ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 29 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 18 آوریل سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از افراد که دانشجو معرفی شدند اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست.
کجای دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز روز 15 فروردین امسال راه حل اساسی مشکلات کشور را برگزاری همه پرسی درباره سه موضوع سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد خواند. پیشتر درخواستایی نیز برای برگزاری همه پرسی درباره حجاب اجباری مطرح شده بود، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 فروردین امسال با آن مخالفت کرد. محسن برهانی حقوقدان محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری را مغایر با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: سر تا سر فقه را که زیر و رو کنید، محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. رسانه‌های ایران برآورد کردند که پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک‌ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده است. در متن این پیامک‌ها آمده است: هموطن گرامی، احترام به قانون حجاب و رعایت آن مانند هر قانون دیگری ضروری است. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه نوشت: این پیامک علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده است و میتوان گفت که هر کسی که سیم کارت فعالی در اختیار دارد این پیامک را دریافت کرده است. این وبسایت خبری افزود: بنابر آخرین داده‌های منتشر شده، خطوط فعال تلفن همراه در ایران بیش از 141 میلیون خط است. مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی روز سه‌شنبه از شناسایی 8 سکونتگاه غیر رسمی با جمعیتی بیش از 400 هزار نفر در این استان خبر داد. محسن حمزلو جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی استان را مجموعاً 437,756 نفر اعلام کرد، در حالی که خبرگزاری تسنیم در گزارش سال 1379 خود 1397 خود از حاشیه نشینی بیش از 600 هزار نفر در این استان خبر داده بود. در گزارش خبرگزاری تسنیم آمده بود که تنها در ارومیه 200 هزار نفر در فقر و اعتیاد در حاشیه شهر سکونت دارد. آمارهای وزارت راه در سال 1399 نشان از سکونت 26 میلیون نفر در حاشیه شهرهای ایران دارد. این رقم برای 2 سال پیش از آن 19 میلیون نفر ذکر شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل را به طور مفصل بررسی می‌کنیم. حکم دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی موضوع گزارش بعدی ماست.
10 نفری رو که آوردن به عنوان متهمین در دادگاه نمایش دادن و این نمایش واقعا مضحکه که حتی خانواده ها نتونسته بودن صورت اینها رو ببینن و هیچ کدوم از متهمان اصلی که توی شکایت نامه بودن توی این دادگاه حضور نداشتن.
نگاهی داریم به تقابل جمهوری اسلامی با زنان ایرانی در مورد مسئله حجاب و برنامه ورزشی تماشاگران را در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک روز پس از آغاز سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، واکنش‌ها به این اقدام او که باعث بحث بسیار شده در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. ولیعهد سابق ایران روز یکشنبه 27 فروردین خبر داد که برای ابلاغ پیام دوستی ملت ایران، گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران ناشی از سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی و ادای احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان به اسرائیل سفر می‌کند. در بیش از 4 دهه گذشته این اولین بار است که یک دولت خارجی رسماً میزبان یک چهره سرشناس اپوزیسیون ایران شده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل الان در تماسی تلفنی همراه ماست تا جزئیات بیشتری از سفر شاهزاده رضا پهلوی را برای ما بازگو کند. سلام خانم رام، لطفاً ابتدا از دیدارهای رسمی که شاهزاده با مقامهای اسرائیلی داشتند برای ما بگید.
با سلام و احترام به شنوندگان و شما، امروز دومین روز از دیدار رسمی ایشون از اسرائیل بود. روز گذشته بعد از اینکه وارد شدن همراه با وزیر اطلاعات خانم گیلا گملیل که میزبان رسمیشون در طول تمامی روزهای سفر خواهند بود، بلافاصله به موزه یادبود قربانیان هولوکاست در اورشلیم آورده شدند و در اونجا مراسم با حضور چند هزار نفر و مقامات ارشد کشور در جریان بود در یادبود قربانیان هولوکاست که هر سال در چنین شبی در اسرائیل برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی قبل از اینی که وارد محل برگزاری مراسم بشن با آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک دیداری داشتن که حدود نیم ساعت طول کشید. دیدار سه‌جانبه‌ای بین ایشون، خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات و نخست وزیر بود. در اون مراسم شرکت کردن. مراسمی بود که ایشون هم در توییتر خودشون لینکش رو مستقیم گذاشته بودن تا ساعتی طول کشید و امروز که دومین روز بود، روزشون رو برنامه کاریشون رو طوری میزبانان ترتیب داده بودند که دیدارها با رئیس جمهوری اسرائیل آغاز شد، پرزیدنت اسحاق هرتزوگ. ایشون فرزند آقای خیم هرتزوگ هستند که هم ژنرال ارتش اسرائیل بودند و هم در دورانی مشاور ارشد ارتش بودند و در دوران حکومت پهلوی خودشون به ایران هم سفر کرده بودند. من شخصا به خاطر دارم وقتی با پدر رئیس جمهوری کنونی اسرائیل مصاحبه کرده بودم در گذشته، بارها از سفرهاشون به ایران مطالبی رو عنوان کردند. آقای هرتزوگ و شاهزاده رضا پهلوی در مورد مسائل امروز منطقه و منافع مشترک ملت‌های ایران و اسرائیل و ملت‌های منطقه گفتگو کردند. خانم گیلا گملیل در توییترشون نوشتند که دیدار بسیار مهمی بوده با رئیس جمهور. بعد از اون به طرف اماکن باستانی و مقدسه شرق اورشلیم، بیت المقدس، ایشون آورده شدن همراه با میزبانان و محافظانشون. از دیوار ندبه بازدید کردند. درست لحظه‌ای بود که آژیر احترام سالانه به طنین انداز شد و ایشون همانند تمام مردم دیگه وایستادن و ادای احترام کردن. بعدن مانند هر میهمان بلندپایه دیگری از دیوار ندبه، تنها بخش بازماندهی که گفته میشه توسط کوروش کبیر ساخته شده بازدید کردن، همراه با مقامات و باستانشناسان به تونل‌های باستانی و حفاری‌های و کشف‌هایی که در اون مکان شده برده شدن ساعات اینها رو براشون توضیح دادن و بعد از ظهرشون رو همراه با خانم گیلگامریل وزیر اطلاعات به دیدار یک خانواده اسرائیلی برده شدن، خانواده‌ای که سوگوار هست و هفته گذشته در یک حمله مسلحانه از سوی مهاجمان فلسطینی مادر خانواده و دو دختر جوان خانواده کشته شدند. خانواده دی که پدر و سه فرزند دیگر خانواده باقی موندن و سوگوار هستند و خود آقای نتانیاهو هم دو سه روز پیش از این خانواده داغدار دیدار کرده بودند. از این نظر این ملاقات برای ایشون ترتیب داده شده بود که بگویند که دشمن مشترک ملت‌های ایران و اسرائیل گروه‌های ستیزجوی مسلحی مانند حماس هستند که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی میشن. اینا برنامه‌های امروزشون.
خب با توجه به یه مقدار کمبود وقتی که داریم، من دو تا سوال دیگر رو هم مطرح میکنم. یکی از اهداف سفر شاهزاده رضا پهلوی گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی برای ارزیابی مواجهه با بحران آب در ایران بود. آیا امروز بازدیدی از تأسیسات آبشیرین کن اسرائیل توسط ایشون انجام شد؟
توجه به مسئله آب و محیط زیست و دانش آموختن از تجارب و فناوری های نوینی که اسرائیل در این زمینه داره، در واقع این مهمترین هدف اصلی ایشان از آمدن به اینجا هست که در گذشته هم همون پروژه ققنوسی رو که در آمریکا تشکیل داده بودن در واقع برای همین بود. ایشون تاکید داشتن که برای ایران آینده که در اون مسئله آب یک بحران عظیم هست و در آینده هم عمیق‌تر خواهد شد و مسئله محیط زیستی که در سالهای اخیر دیده شد چگونه در ایران تمام زیر و بم زندگی ایرانیان رو در بر گرفته، خواستن که از دانش و از تجربیات اسرائیلی ها استفاده بکنند. این اون بخشی است که قرار است در روزهای آینده با دانشمندان و نوآوران در این زمینه نشست های مهمی داشته باشه.
خیلی کوتاه اگه لطف کنید، واکنش رسانه‌های اسرائیل و یهودیان ایرانی به سفر شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟
اگر از نظر مسائل امنیتی امکان می‌دادند که یهودیان ایرانی زاده ساکن اسرائیل اون استقبالی رو که دلشون می‌خواد ازشون انجام بدن، یکی از رهبران جامعه یهودیان به من گفت که اطمینان می‌داد که یک تجمع ده ها هزار نفره در استقبال از ایشون در تل اویو یا اورشلیم یا یک نقطه دیگری تشکیل می شد. اما از نظر امنیتی چنین امکانی داده نشده. در هر حال ایرانی ها در هر جایی که تونستن خودشون رو رسوندن و به شدت محبت خودشون رو ابراز کردن در میان رسانه های اسرائیل. خب این از این نظر که 44 سال جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های اسرائیل راه و روش خصمانه داشتن، ورود یک شخصیت بلندپایه ایرانی که سیاست و مشی دیگری رو عنوان می‌کنه مورد توجه همه رسانه‌های اسرائیل قرار گرفته.
بله، ممنون از فرنوش رام که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی در اسرائیل، ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در مراسم سالانه روز ارتش به رسم معمول سردمداران جمهوری اسلامی در همه این سالها بار دیگر به اسرائیل تاخت و گفت اگر خطایی در رابطه با جمهوری اسلامی مرتکب شود، شهرهایش را با خاک یکسان می‌کند. او در ادامه به تمجید از قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشورهای منطقه پرداخت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که شاهزاده رضا پهلوی در یک سفر که رسانه‌های جهان آن را تاریخی خواندند در اسرائیل به سر می‌برد و شامگاه دوشنبه همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم بزرگداشت یاد قربانیان هولوکاست شرکت و به آنها ادای احترام کرد، در ایران ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه اسرائیل را تهدید کرد که کوچکترین خطایش با نابودی حیفا و تل آویو همراه خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نیز شامگاه دوشنبه در مراسم گرامی داشته یاد قربانیان هولوکاست تاکید کرد که اسرائیل به مبارزه با برنامه اتمی ایران ادامه می‌دهد. او گفت از زمان آلمان نازی جهان تغییر کرده، اما فراخوان‌ها برای نابودی ما یهودیان متوقف نشدند. و امروز این صدا از حکومت دهشتناک ایران به گوش می‌رسد. بنیامین نتانیاهو در حضور شاهزاده رضا پهلوی در موزه هولوکاست اورشلیم گفت اسرائیل پاسخی کوبنده به دشمن می‌دهد و قاطعانه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اطراف مرزهای خود می‌جنگد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا:
صحبت‌های آقای رئیسی چیزی نیست جز تکرار حرفایی که همیشه جمهوری اسلامی از زبان خیلی از رهبران خودش تا به حال علیه اسرائیل زده. ولی اون چیزی که مهمه یکی حضور شاهزاده رضا پهلوی در تل آویو امروز، و دوم اینکه این صحبت‌ها همزمانی داره با روز هولوکاست در اسرائیل که مسئله نابودی اسرائیلیا توسط حکومت نازی آلمان مسئله‌ای است که نه تنها در خود اسرائیل بلکه در سطح جهان عکس عمل زیادی پیدا کرده. به همین علت هم هست که من فکر میکنم اثر تبلیغاتی صحبت‌های رئیسی کم نباشه و رسانه‌های اسرائیلی و جهان به این مطلب بپردازن. ولی باید بدونیم که این حرف‌ها لفاظی‌های بیشتر نیست. در طول مدت حضور ایران در سوریه، اسرائیل ده‌ها بار حملات بسیار کشنده علیه نیروهای ایرانی کرده و ایران از پاسخ متناسب با اسرائیل در مونده بوده. در حقیقت ما فقط بایستی که به اثرات تبلیغی این گفته‌های آقای رئیسی بیشتر توجه کنیم تا اثرات عملی اون. قبل از اینکه آقای رئیسی صحبت کنه، تصادفاً نتانیاهو در ملاقاتش با آقای پهلوی صراحتاً گفت که در زمان نازی کسانی می‌خواستن ما رو نابود کنن، ولی الان این صدای دهشتناک از حلقوم رهبران ایران بیرون میاد و ما از هولوکاست تجربه آموختیم که هر کسی که در پی نابودی ما باشه جواب لازم رو بهش بدیم. به همین علت من فکر نمی کنم که اصولا ایران از نظر نظامی قادر به یک برابری با اسرائیل باشه، چون همونطور که گفته شد در تمام این حرکاتی که اسرائیل علیه ایران انجام داده، ایران کار موثری نتونسته انجام بده.
ابراهیم رئیسی در مراسم روز ارتش روز سه‌شنبه در تهران گفت بر هیچ کس پوشیده نیست که نیروهای مسلح ما چگونه از تمامیت ارضی و امنیت کشورهای منطقه حراست کردند. ابراهیم رئیسی تأکید کرد که اسرائیل این پیام را دریافت کرده است، اما به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران نیز پیام ژنرال هرتسی لوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را نیز دریافت کرده باشد. ژنرال لوی به تازگی گفته است که اسرائیل از توان حمله به ایران به تنهایی برخوردار است، اما بهتر است این کار با مشارکت آمریکا انجام شود. دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل نیز ابراز اطمینان کردند که کشورشان توان حمله پیش دستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را دارد. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
جمهوری اسلامی و اسرائیل روابطشون رو بر اساس تخاصم و بر مبنای تهدید تعریف کردن و لفاظی‌هایی که از طرف رهبران هر دو طرف میشه به نظر میرسه که بیشتر کارکرد بازدارندگی داشته باشه، که البته منجر به یک بازی باخت باخت برای هر دو طرف هم شده که در راستای منافع ملی هیچ کدومشون نیست، بلکه بیشتر در راستای منافع گروه‌های خاصی در هر دو کشوره. گروه‌هایی که تو فضای مبتنی بر تهدید و فضای امنیتی امکان این رو دارن که به قدرت برسن یا در قدرت بمونن. در اسرائیل گروه‌های دست‌راستی هستن که با استفاده از تهدید ایران با اقناع افکار عمومی میتونن در انتخابات رأی بگیرن و در ایران هم گروه‌هایی که با ادعای حفظ امنیت منابع کشور رو در اختیار گرفتن. بیشتر لفاظی‌های آقای رئیسی کمک می‌کنه به قدرتگیری همان گروه‌های در اسرائیل که اون گروه‌ها بیشتر ایران رو تهدید می‌کنن و این چرخه منفی همچنان ادامه پیدا می‌کنه و از این جهت برخلاف منافع ملی ایران هست.
با توجه به شعار محوری جمهوری اسلامی مبنی بر محو اسرائیل و ادامه حمایت از گروه‌های مسلح مخالف این کشور و همچنین نفوذ نظامیش در اطراف مرزهای اسرائیل، رهبران اسرائیل میگویند حالا اگر چنین حکومتی به بمب اتمی نیز دست یابد، اسرائیل با تهدیدی حیاتی روبرو خواهد بود و به همین سبب بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت به قدرت با سفر به فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا در دیدار با رهبران این کشورها بر لزوم جلوگیری از احیای برجام تاکید کرد. و الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز شامگاه دوشنبه در توییتی نوشت که از همتای چینی خود خواسته تا با استفاده از نفوذش مانع از آن شود که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. وزیر امور خارجه اسرائیل افزوده که اسرائیل از هر طریق ممکن از دستیابی حکومت به گفته او تروریستی تهران به سلاح هسته‌ای پیشگیری خواهد کرد.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752 با اشاره به احکام قضایی صادر شده علیه 10 پرسنل نظامی جمهوری اسلامی برای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، محاکمه‌های صورت گرفته در ایران را نمایشی خواند. این گروه که شهروندان قربانی کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین را نمایندگی می‌کند، در همین زمینه یک بیانیه مشترک صادر کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 27 فروردین اعلام کرد که برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده و 9 پرسنل نظامی دیگر نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضاییه نام این افراد برده نشده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شهناز مرتب، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد حکم دادگاه جمهوری اسلامی جویا شدم. شهناز مرتب:
من به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن، خب انجمن از اول هیچ موافقتی با این شکایتی که تو ایران شد نداشتیم و دادگاه‌های ایران رو به طور کلی با توجه به سابقه نادرخشانی که جمهوری اسلامی در رابطه با بی‌دادگاه‌های خودش داره، ما از روز اول هم می‌دونستیم که نتیجه این دادگاه چه خواهد شد. منتها از اونجایی که خب برای اثبات این مسئله در دادگاه‌های بین‌المللی رفتن خانواده‌ها و شکایت کردن خانواده ها شاید به نوعی لازم بود و اینکه یه اطلاعاتی باید ما میگرفتیم از این دادگاه ها یا بی دادگاه ها به طور واضح تر بگم، و به همین دلیل هم خانواده ها شکایت نامه دادن به دادگاه نظامی تهران و توی این شکایت نامه به وضوح و خیلی شفاف و روشن 10 نفر از کسایی رو که متهمین، یعنی به عنوان متهمین درجه اول ذکر کرده بودن با نام و مشخصات که همشون از رده‌های بالای حکومتی از جمله سلامی، عابدزاده، حاجی‌زاده، شمخانی، باقری و در رأس اونها خود علی خامنه‌ای به عنوان متهمین ردیف اول توی این پرونده بودند، تو شکایت‌نامه‌ای که خانواده‌ها داده بودند و دادگاه‌هایی هم که تشکیل شد توی ایران، تقریباً 18 جلسه دادگاه توی ایران تشکیل شد، خانواده‌هایی که شاکی بودند توی این دادگاه‌ها شرکت کردند و برنامه‌شون هم این بود که به موقع از اون پرونده واقعاً بیان بیرون، چون دادگاه‌های ایران رو هم همون می
میشناسیم و هیچ شک و تردیدی هم نسبت به نتیجه این دادگاه واقعا نداشتیم. خانواده ها هم به خصوص نداشتن و نتیجهش هم دیدیم که 10 نفری رو که آوردن به عنوان متهمین در دادگاه نمایش دادن و این نمایش واقعا مضحکه که حتی خانواده ها نتونسته بودن صورت اینها رو ببینن و هیچ کدوم از متهمان اصلی که توی شکایت نامه بودن توی این دادگاه حضور نداشتن. و جالب‌ترین موردی که هست اینه که خود متهمین سوالایی که ازشون شده بوده از رو کاغذ جواب دادن توی دادگاه و اینو خانواده ها دیده بودند.
یکی از بازماندگان این رخداد در داخل ایران خانم مجیده مولایی 2 تا سوال رو مطرح کرده در همین زمینه و میگه چرا فرماندهان رده بالا در نهایت از امتیاز منع تعقیب برخوردار شدن و اینکه چرا اموال مسافران غارت شده. نظر شما رو در این زمینه میخواستم بدونم.
راجع به خانم مولایی من اتفاقا فیلم ایشون رو دیدم، مصاحبه‌ای که از صدا سیما پخش شد. ایشون رو من نمی‌شناسم و اطلاعی هم از ایشون ندارم. منتها سوالاتی هم که مطرح کردن خب سوالایی بود که برای همه مطرحه. مالا ایشون با چه دیدگاهی من نمی‌دونم، ولی به هر حال سوالاتیه که این سوالات بازن برای همه ماها، برای همه خانواده‌ها. اینکه چه اتفاقی افتاد، اینکه کل مسئله خانواده‌ها و همه ما، تک تک ما، کشف حقیقت واقعیتی که اون شب اتفاق افتاد و چی شد، چرا این اتفاق افتاد، چرا علارغم این که اعلام جنگ کرده بوده، علارغم آماده باش کامل خود سپاه پاسداران و نیروهای ارتش، چرا آسمان ایران رو باز گذاشتن. و اتفاقا سوالی که توی اون مصاحبه مطرح میشه که میپرسن ازشون، میگن که خب چرا شلیک دوم، چون خودشون به خیلی کامل آقای فکر میکنم کاظمیان هست که جواب میدن، میگن که با شلیک اول این هواپیما موتورش از کار میفته و در واقع شلیکی که شده به هدف برخورد کرده. خب میگم خب چرا شلیک دوم؟ اینم در کمال بیشرمی میگم برای اینکه احساس کردن خب کار تموم نشده و باید این اتفاق میافتاد.
گویا شکایت یا شکایاتی هم در دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفته. در این زمینه برای شنوندگان ما بیشتر بگید.
انجمن یه شکایتنامه جداگانه خودش داده به دادگاه لاهه. این پرونده سر جای خودش هست و این پرونده در شرف در واقع بررسیه، ولی کشورهای انگلیس، کانادا، اوکراین و سوئد که در واقع جان باختگان این کشورها توی این پرواز بودند، این 4 تا کشور هم خودشون یه پرونده جنایی علیه جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه دادند تقریبا 5 ماه پیش و طبق روالی که توی دادگاه بین المللی هست 6 ماه به ایران فرصت داده میشه که جواب بدن به سوالاتی که مطرح شده و الان 5 ماه از اون تاریخ گذشته، یعنی از اون مدت تعیین شده 6 ماه 5 ماهش و ایران هنوز به هیچ کدوم از این کشورها هیچ جوابی نداده. در واقع میتونم خیلی راحت‌تر بگم که 2 تا پرونده الان در جریان، یکی پرونده خود انجمن که شکایت کرده و یه پرونده هم 4 کشور متضرر خودشون این رو به دیوان عالی بین المللی تحویل دادن و این شکایتنامه رسمیه که الان اون هم در جریانه. یعنی در واقع 2 تا شکایتنامه همزمان الان در جریان هست و امیدواریم که به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با شهناز مرتب.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مخالفت بخش بزرگی از زنان با حجاب در بدنه حکومت سردرگمی ایجاد کرده. نظام از یک سو به دنبال محرومیت آنها از خدمات عمومی است، از سوی به دنبال تشویق آنها برای برگزیدن حجاب. با وجود همه محدودیت ها و ممنوعیت ها، اما زنان بسیاری همچنان نه به حجاب اجباری را در خیابان ها به نمایش می گذارند. رویا ملکی گزارش می دهد.
هر 3 قوای جمهوری اسلامی بر آن شدند تا تلاش 4 دهه حکومت برای نگه داشتن حجاب بر سر زنان برباد نرود. 3 روز پس از اجرای شدن طرح موسوم به حجاب و عفاف، وزیر کشور جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را به محرومیت از خدمات عمومی تهدید کرده. احمد وحیدی در کمیسیون شوراهای مجلس طرح حکومت برای اعمال حجاب اجباری را اینگونه توصیف کرده: اول ارسال پیامک تذکر، بعد محرومیت از خدمات عمومی و سپس تشکیل پرونده در قوه قضاییه. طرحی که حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، آن را غیر قانونی می داند.
به هیچ عنوان قانونگذار حق چنین اعمال قانونی نداره. از یک طرف با تعهدات بین‌المللی حکومت در تضاد هست که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اومده، و از طرف دیگه با بخش دوم از اصل 9 قانون اساسی که میگه حکومت نمیتونه حتی با قانونگذاری آزادی‌های عمومی رو محدود کنه. این نوع قانونگذاری دخالت در امور خصوصی مردم و آزادی‌های عمومی است. قانونگذاری که در سال 75 و پیش از اون از سال 61 به این طرف در بدنه قانون مجازات اسلامی ایران وجود داشته، به عنوان اینکه اگر کسی حجاب را رعایت نکنه حجاب اسلامی مجازات میشه، به باور حقوقی من و بسیار از حقوقدانان دیگه منسوخ شده، یعنی نسخ عملی شده، به این تعبیر که عملاً با مقتضیات روز سازگار نیست و باید از بدنه حقوقی حذف بشه.
خط و نشان حکومت اما تنها به ممنوعیت و محدودیت مخالفان حجاب اجباری ختم نمی شود. بنا به آنچه مقامات قضایی دستور دادند و مجریان انتظامی اجرا کردند، واحدهای صنفی و مراکزی که در آنها به گفته حکومت عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می شوند. کنترل بر تن زنان آنقدر این روزها به دغدغه حکومت تبدیل شده که امامان جمعه نظام هم از پشت تریبون نماز جمعه به میدان کشیده. تصاویری از امام جمعه قشم منتشر شده که به همراه مقامات انتظامی و رئیس پلیس اماکن به مراکز تجاری سر می‌زنند و هر کدام که فروشنده یا مشتری حجاب اجباری ندارند، همانجا حکم پلمب را صادر و اجرا می‌کنند.
خب چرا رعایت
مدیریت حوزه‌های علمی قم هم در بیانیه حجاب را حکم قطعی شرعی اعلام کرده. تکرار ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، این رفتار حکومت را جرم می‌داند.
این برداشت حقوقی که حکومت داره اعمال میکنه قانونی براش وجود نداره. حکومت داره این استدلال رو میکنه این کسانی که حجاب رو برمیدارن مجرم هستن و ما میتونیم مجازات های تکمیلی اعمال کنیم. نه، نمیتونه. باید همه اینا رو ببره در دادگاه یا به موجب یه حکم باشه، به موجب یک دستور یا آیین‌نامه یا حتی قانون جلو که پلیس این اختیار رو داره که جریمه کنه، دار بفرسته یا اونها از دسترسی به حقوق اجتماعی محروم بشن. این اساساً امکان وقوع نداره و این یعنی حکومت داره سوء استفاده میکنه از قدرت و عملاً این روش میشه خشونت سیاسی علیه شهروندان. هم نتیجه ای نخواهد داشت، هم با اصول حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان در تضاد قرار میگیره. هر نوع سوء استفاده از قدرت هم جرم هست.
در چند ماه گذشته صدها واحد صنفی به اتهام ارائه خدمات به کسانی که حکومت بی حجاب می‌خواند پرم شدند، از داروخانه تا ماست فروشی. حجاب این روزها اما استخوان لای زخم نظام شده. حتی میان خودی‌های نظام هم اختلاف انداخته. برخی مراجع تقلید این برخوردها و ممنوعیت‌ها را غیر شرعی می‌دانند و گروهی به دنبال قوانین سخت‌گیرانه‌ترند. در میان اما 26 نهاد دولتی متولی حجاب که 4 دهه است برای نگه داشتن روسری روی سر زنان بودجه گرفتند، سردرگمند. هر کدام ایده‌ای دارند، از جشنواره عروسک سازی برای تبلیغ حجاب تا هدیه عطر روسری برای ترویج آن، از تحقیر و تهدید و بگیر و ببند بی‌حجابان تا تحسین و ترویج حجاب. در نهایت اما ترجیح می‌دهند برای اینکه کمتر هزینه دهند، مردم را با نام ناهیان منکر در مقابل یکدیگر بگذارند. ناهیانی که از مخالفان حجاب اجباری عکس می‌گیرند و بدون حکم قضایی زنان را به حجاب امر می‌کنند.
اینا سه نفر خانومن با چادر تذکر حجاب دارن با مردم دعوا می‌کنن. دائم تو سطح میدون به خاطر حجاب دعوا و بحث.
حجاب چالش 40 ساله نظام است. زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند و حکومتی که افتادن حجاب از سر زنان را با افتادن از قدرت یکی می‌داند.
گزارشی بود از رویا ملکی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به برنامه پایانی این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ورزشی تماشاگران توجه فرمایید.
یه زندگی نرمال هر دو هر کسی رو
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه نمیده.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 29 فروردین.
تهدید و ضرب و شتم پر افتخارترین ورزشکار وشوی ایران برای بازگشت به تیم ملی. فرشید اسدیان میگوید با وجود تهدیدها کنار مردم میمانم.
معرفی شناخته شده ترین ورزشکاران سال 2023، رونالدو اول شد، مسی در جایگاه دوم ایستاد.
واکنش ها به شایعه تبانی استقلال و هوادار، از احضار به دادگاه تا اطمینان رضای نایتی.
دربی صدوم سرخابی های تهران، 15,000 تماشاگر در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی.
و مرور داستان 1001 شب مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس.
فرشید اسدیان، ملی پوش سابق و پر افتخارترین ورزشکار وشوی ایران، از تهدید و ضرب و شتمش توسط نیروهای امنیتی در پارکینگ یک باشگاه ورزشی خبر داده. اسدیان در اینستاگرامش نوشته امروز و با وجود فشارهای روحی و البته حمله فیزیکی چند هفته قبل در پارکینگ باشگاه به من و فشار حداکثری عوامل حکومت برای بازگشتم به تیم ملی، خواستم مجددا تکرار کنم که بر عهدی که با شما مردم بستم هستم.
از اتفاق تلخی که برای ملی پوش وشوی ایران رخ داده بریم به استرالیا. نشریه اسپورتس گیک 5 ورزشکار مشهور سال 2023 رو بر اساس دنبال کنندگانشون در اینستاگرام معرفی کرده. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی دنیای فوتبال در صدر این فهرست قرار گرفته. لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین که همراه تیم کشورش قهرمان جام جهانی شده، بعد از رونالدو در رتبه دوم قرار گرفته. لبرون جیمز ستاره بسکتبال NBA که به پادشاه شهرت داره در جایگاه سوم حضور داره. نیمار جونیور چهارم و راجر فدرر ستاره سابق تنیس جهان هم در جایگاه پنجم ایستاده.
از انتخاب جالب ورزشکاران مشهور سال 2023 سری بزنیم به فوتبال ایران. برد 6 گله استقلال مقابل هوادار در هفته 26 لیگ برتر حواشی خاصی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد و شایعه تبانی هوادار با استقلال رو مطرح کرد. موضوعی که البته هیچ سند و مدرکی نداره و معاون حقوقی استقلال هم گفته افرادی که ادعای تبانی رو مطرح کردن باید در دادگاه پاسخگو باشن. رضا عنایتی سرمربی سابق هوادار هم به شایعه تبانی واکنش نشون داده و گفته به شرافت مجموعه که باهاش کار کردم ایمان دارم.
من بازیکنان خودم همه را آوردم و بهشون ایمان دارم. قسم میخورم که با شرفترین مجموعه که من باهاشون کار کردم این مجموعه، هم به لحاظ مدیریتی، هم به لحاظ پشتیبانی، هم به لحاظ رسانه‌ای، هم به لحاظ بازیکنی، و همشون کار خودشون انجام میدن. و بازیکنی که در موردش صحبت میکنن آقای عبدی با شرفترین ایناست.
از شایعه تبانی استقلال و هوادار بریم به اخبار دربی صدام سرخابی های تهران. دربی روز یکشنبه استقلال و پرسپولیس رو تنها 15,000 تماشاگر میتونن از نزدیک تماشا کنن. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال به بهانه مشکلات فنی گفته ورزشگاه آزادی در حال بازسازی و تنها برای 15,000 تماشاگر مرد مجوز بلیت فروشی صادر شده و زنان همچنان اجازه حضور در ورزشگاه رو ندارن.
ورزشگاه آزادی هرچند مشکلاتی داره که متاسفانه ظرفیت کاملش نمیشه استفاده کرد. اینم از اختیارات فدراسیون فوتبال نیست. اون چیزی که مجوز دادن 15,000 نفر برای بلیت فروشی مجوز دادن.
ادعای نایب رئیس فدراسیون فوتبال که به نظر نمیرسه چندان دلایل فوتبالی پشتش باشه، توسط سعید ابوالفتی معاون فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی تکذیب شده.
سکوی بالا مشکل خاصی نداره. ایشالله مسئولین تشخیص بدن، ما آمادگیشو داریم.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، ماجرای دریافت مجوز حرفه‌ای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنان یکی از مهمترین چالش‌های فوتبال ایران محسوب میشه و خبرهای زد و نقیزی درباره این موضوع به گوش میرسه. روز دوشنبه وزارت ورزش ایران از حل مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس که یکی از مهمترین فاکتورها در ماجرای دریافت مجوز حرفه‌ای خبر داد. محسن معتمدکیا مدیر کل اطلاع رسانی وزارت ورزش بدون اعلام چگونگی حل این مشکل گفته موضوع مالکیت مشترک دو باشگاه تا برگزاری جلسه مزایده برای واگذاری سهام مدیریتی حل شد. ساعتی بعد از اعلام این خبر، رسانه طرفداری با انتشار قوانین AFC از حذف قطعی هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان خبر داد و نوشت تاریخ اظهارنامه مالکیتی باید 3 ماه قبل از بارگذاری مدارک باشه و به این ترتیب مدارکی که وزارت ورزش مدعی شده مورد قبول AFC قرار نمیگیره. در سوی دیگه منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران با هشدار درباره ارائه اسناد غیر واقعی به AFC برای کسب مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه گفته این بار اگه دروغ بگیم فدراسیون فوتبال ایران تعلیق میشه. استقلال که پیشتر و به دلیل عدم پرداخت مطالبات آندرای استراماچونی از لیگ قهرمانان حذف شده بود و حالا به نظر میرسه پرسپولیس هم در مسیر استقلال قرار گرفته و یک بار دیگه هر دو تیم پرطرفدار باشگاهی ایران مجوز حرفه‌ای دریافت نمی‌کنن و از شرکت در لیگ قهرمانان محرومن. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره ماجرای مجوز حرفه‌ای باشگاهی ایرانی گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و فرید تهرانی کارشناس فوتبال و نویسنده از مجارستان همراه ماست. آقای تهرانی سلام، خوش اومدین به تماشاگران. یه بار دیگه باز هم استقلال و پرسپولیس به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه‌ای در آستانه حذف از لیگ قهرمانانن. این چرخه تا کجا ادامه داره و چه آسیب‌هایی وارد میکنه؟
سلام. خب این موضوع مربوط دیروز امروز نیست، مسبوق به سابقه است دیگه. این موضوع رو سال‌هاست که فوتبال ایران باش درگیره و همیشه هم یه جوری حداقل تا چند سال پیش اینجوری بود که زیر سهر می‌خوردن، ولی به هر حال اون دوران گذشته و در نهایت این بحث تصدیگری و مالکیت دولتی در مورد تیم‌های فوتبال بیش از این امکانش وجود نداره که باش مماشات بشه و به هر حال AFC هم تو این قضیه دخیله و برمیگره به نوع اداره شدن و اون نوع نگاه امنیتی که تو اون کشور به همه چی وجود داره، به چیزهای خیلی کمتر از فوتبال که بسیار پتانسیل کمتری هم دارن نسبت به فوتبال برای امنیت شدن داره. در نهایت بعیدم میدونم این مسئله حل بشه، یعنی این نگاه امنیتی اجازه نخواهد داد هرگز که این دوتا تیم از تصدیگری و از تحت سلطه دولت خارج بشن و بتونن در یک حیات سالمی، در یک سیستم سالمی به حیات خودشون ادامه بدن. این در مورد این اتفاقی که پیش اومده حقیقتاً چیزی غیر از این نمیشه گفت.
چرا این موضوع اینقدر در ایران اتفاق میفته و در فوتبال سایر کشورها چنین موضوعی رو نمیبینیم یا خیلی کمتر دیده میشه؟
در مورد فوتبال اروپا که صحبت میکنم باز باید یادمون باشه مراجعه یک بدن واحد صحبت نمی‌کنه، اگرچه که اتحادیه اروپا دوست داره خودش این شکلی ببینه. در واقع کشورهایی وجود دارن که بحث قانون توش یه مقدار شلوغ‌تره و بحث شفافیت‌های مالی توش یه مقدار کمتر جدی گرفته میشه، مثل حالا نسبتاً مثلا ایتالیا، یا کشورهایی داریم مثل آلمان که خب این بحث خیلی توش جدی‌تره. ولی به طور کلی مسئله تو فوتبال اروپا وجود نداره که یک نهاد دولتی یا یک نهاد فرا فوتبالی بیاد و در واقع اعمال حضور بکنه، اعمال قدرت بکنه در فوتبال و به طور جدی توی این مسئله خب به هر حال خرجش رو سوا کرده فوتبال از در واقع نهادهای سیاسی و نهادهای قدرت. البته بازم یادمون باشه که مثالایی که نقیض این قضیه هستن توش کم نیست، مثلا حالا همین بحث پروژه سوپر لیگ رو هم میشه در مورد این موضوع بهش اشاره کرد که بحث کاملا مشخصی بود در جهت اینکه قدرت‌های سیاسی اعمال شد که این پروژه در واقع به نتیجه نرسه، ولی در نهایت تو فوتبال اروپا این بحث وجود نداره که تیم‌های مالکینی دارن و در برابر اعمالشون پاسخگوئن. عموماً هم حالا میگم عموماً چون میدونیم که به هر حال اونجا 100% به این شکل نیستش که کاملاً حالا چهره‌های سیاسی جدا باشه، ولی به شکلی اینکه یک دولت یا یک حکومتی بیاد یا یک نهاد دولتی بهتره بگم بیاد اعمال مالکیت و اعمال حضور بکنه در فوتبال، خب به هر حال همونجوری که میدونیم مثل ایران وجود نداره.
ممنون از شما فرید تهرانی، کارشناس فوتبال، که مهمون امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. هوریا قفوری، کاپیتان سابق استقلال، در واکنش به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در اینستاگرامش نوشته: لعنت خدا و نفرین مردم بر کسانی که با کمکاری باعث ادامه این جنایت شدند.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، ذات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda